یه علت واضح و آشکارش اینه که سبک زندگی ایرانی اسلامی یک محتواست. خب اینها باید روی ساختارهایی بره.
درسته.
ما تو بحث ساختارها و مدلها چون بیشتر در واقع تحت تأثیر ساختارهای عربی بودیم، بین المللی بودیم، ناخودآگاه یه مقدار این ساختارها رو ما تأثیر گذاشته، یه مقداری سبک زندگی ایرانی اسلامی با توجه به فضای کلی کشور که به سمت توسعه، چون خود توسعه یافتگی فضای توسعه اگر در واقع با پیوست‌های فرهنگ بومی نباشه سبک زندگی دچار چالش می‌شه. مثلا یکی از به عنوان مثال یکی از بحث‌های توسعه بحث مثلا اشتغال زنان، سری می‌خوام بگم خدمتتون تو بحث اشتغال زنان خب طبیعتا آسیب‌هایی مثلا هست، گرچه فرصت‌هایی هم هست، خب هم فرصت هست هم آسیب. ما اگر در فرایند توسعه اون نگاه فرهنگ بومی و فرهنگ دینی اون رو در واقع پررنگ نکنیم و جاری‌سازی نکنیم، یه جاهایی ما به آسیب و به چالش میخوریم، یعنی به قول معروف همین سبک زندگیمون دچار اعوجاج میشه، دچار در واقع تغییر و دگرگونی میشه. لذا به نظر بنده تو بحث سبک زندگی ایرانی اسلامی همه تلاش کردن، همه اراده کردن که در واقع این سبک فراگیر رو نهادینه بشه. یه بخش ایرادهای ساختاری داخلیه که در واقع داریم، یه بخشش هم در واقع فرایند دنیاست دیگه، دنیا داره میره به سمت توی یه سری چیزا. مثلا شما الان امروز فضای مجازی رو کسی نمیتونه باش مقابله کنه، فضای مجازی جاری و ساریه.
بله.
ما باید بیاییم به نظر بنده یه مقداری به جای روکردهای سلبی و محدود کننده بیاییم روکردهای ایجابی جایگزین کنیم. مثلا ما امروز فضای مجازی آسیب‌هایی در سطح جامعه برای خانواده داره، برای نسل جوان داره، برای نسل نخبه داره. ما بیاییم به قول معروف این آیه قرآن در واقع قرآنی که ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی بدی رو از بین میبره، ما به جای نگاه محدود بیایم یه فضای رو ایجاد کنیم که خب از بستر این فضا برای در واقع تبلیغ سبک خودمون استفاده کنیم. امروز مثلا به عنوان مثال وقتی بالای 70% نسل جوان از فضای مجازی دارن استفاده میکنن و 24 ساعت در واقع پای همین گوشی ها، حالا آموزشی، تفریحی، همه مدلی، این خودش بستره هم برای تبلیغ سبک زندگی، هم برای نهادینه کردنش، هم برای هنجارسازش، برای همه چیز در واقع میتونه در واقع گستره تاثیرگذاری داشته باشه. ما باید به نظر برسه که یه مقداری رویکرد ایجابی رو در سبک زندگی تو سطح جامعه با ارائه الگوهای مناسب، با ارائه الگوهای جوان پسند، با ارائه الگوهایی که جامعه اونها رو دوست داره، یعنی نسبت بهشون واکنش منفی نداره یا دیگه، ما بیاییم اینها رو در واقع جاری و ساری بکنیم تا انشالله واقعا اون سبک زندگی صحیحی که واقعا چون خروجی سبک زندگی ایرانی اسلامی خانواده است.
بله.
خانواده واحد سازنده جامعه است، لذا وقتی خانواده‌ای در واقع خانواده اون رویکرد متعالی خودش رو طی بکنه، جامعه به تعالی میرسه، یعنی جامعه به اون نقطه‌ای که باید برسه میرسه. لذا در واقع بسیم اون سبک زندگی ایرانی اسلامی که درست هست و صحیح هست و جامعه رو به اون سرمنزل حقیقی و سرمنزل مقصود میتونه برسونه، ما بتونیم اون سکش رو هم نهادینه کنیم، هم ترویج کنیم.
درسته.
هم مشوق باشیم، هم نسل جوانمون رو نسبت به این سکش غیرتمند کنیم، یعنی این خلعه نباشه که
خیلی مهمه. آره، خیلی مهمه
این خلعه نباشه که بگیم خب حالا زندگی غربی افتخارآمیز نیست، سبک زندگی غربی، سبک این که مثلا کسی فرزند زیاد داشته باشه زشت نیست، اینکه یه خانومی خانه‌دار باشه و خانه‌داری خودش رو با افتخار بگه زشت نیست، اینا ارزش‌های ما رو تبدیل به بی‌ارزشی میکنن و این خلل ایجاد میشه. اون موقع به قول معروف زندگی با یه سگ، نمیدونم تشکیل خانواده ندادن، فرزند کم داشتن، اینا همه میشه ارزش.
من برداشتم اصلاحی میکنم از صحبت‌های شما این بود که ما الگو کم نداریم، الگوهایی که فی نفسه وقتی که افراد علاقه‌مند میشن و به ویژه نسل جوان و میرن ورود میکنن، مطالعه میکنن، آشنا میشن، بعد عاشق میشن، بعد که عاشق شدن اون الگو میشه ملکه ذهنشون، بعد اصلا نمیتونن تخطی بکنن چون اصلا ذاتشون دیگه عجین شده، اصلا دیگه وجودشون گره خورده، یه گره الهی خورده که اصلا گسسته نخواهد شد، این گره باز نخواهد شد. پس ما الگو داریم، منتها نحوه معرفی و طرح الگومون شاید به بازنگری برای تبیینش نیازمند باشه. درسته این اونچه که فرمایش شما بود در همین تعریف می گنجه. اگر توضیح اضافه دارید خواهش میکنم بفرمایید.
دقیقا همینطور هست که در واقع ما الگو داریم و اصلا ما همه چی رو داریم، ما مبانی رو داریم، مدل رو داریم، الگو رو داریم، منتها این که ما در واقع یه جورایی دشمن برنامهش به قول معروف منسجمه، یه جورایی قویه، یه جورایی مخاطب شناسه، یه جورایی با برنامه است. ما بعد در سقف اون برنامه ریزی ها، ما برای به هر حال ما حرفای خوب زیاد داریم، اتفاقا کار ما گفتم از کار اونا راحت تره، کار ما فطریه، کار اونا سخته، کار اونا خلاف فطرته، کار ما چون به هر حال سبک دینی یه سبک فطریه کار راحته، منطقه ما باید در اون سطح و در اون شن در واقع بتونیم برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم، بتونیم نشر خوب داشته باشیم، بتونیم ترویج خوب داشته باشیم تا بتونیم انشاءالله جامعه رو به اون
انشالله. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم طهورا نوروزی عزیز، مدیر عامل بنیاد عفاف و حجاب کشور که در این گفتگو شرکت فرمودین. آرزوی موفقیت براتون داریم. درود بر شما. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، ما در ادامه برنامه محضر شما هستیم. ما روایت میکنیم از رادیو طبیعی.
اجواک حقایق، اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حبوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولاً تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی سلاح و بی رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سال است که محققان کشور ما در
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوز.
آورگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری، به مسئله تبیین اهمیت.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید.
ساعت 11:08 است دوستان عزیز و شما شنونده این ویژه برنامه هستید. ما روایت میکنیم از رادیو تبیین که این برنامه از ساعت 8 صبح پنجشنبه ها و جمعه ها آغاز میشه و تا حوالی ساعت 11:30 محضر شما هستیم. مهمان دیگری به جمع ما پیوستن، سرکار خانم معصومه نصیری، کارشناس رسانه در حوزه زنان و خانواده. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نصیری عزیزم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه. تسلیت عرض میکنم شهادت رو. خدا عاقبت همه ما رو خدمت
انشالله. انشالله خیلی دعای خوبی بود. بلندترم صدا بردار محترم درخواست کردن کمی بلندتر صحبت بفرمایید، کیفیت صدا مطلوب تر باشه.
تلاشم رو میکنم چون یه مقداری گلو درد دارم به خاطر همین دارم تلاشم.
عذرخواهی میکنم ما اگر اذیتتون میکنیم.
نه خواهش
قربون شما. ما حدودا 10 دقیقه فرصت داریم و راجع به مهمترین شیوه های جنگ نرم دشمن برای تغییر سبک زندگی تو ایران میخوایم شما توضیح بدین و اینکه در حال حاضر صدها شبکه ماهواره‌ای بر چه شاخصهایی جهت اضمحلال نظام خانواده و غربی کردن زندگی جوانهای ایرانی تمرکز کردن و راهش چیه که ما مقابله بکنیم. بفرمایید.
ببینید خب به هر حال همونطور که اشاره کردین الان مدت‌های مدیدی هست که ما با بحث هجمه فرهنگی نسبت به فرهنگ خودمون در واقع مواجه هستیم. یکی از اتفاقات جدی که داره میفته و ما در حوزه در واقع فیلم و سریال و موسیقی، یعنی همون جایی که ما بهش میگیم حوزه سرگرمی، بیشتر داره دستخوش در واقع تغییر میکنه سبک زندگی ما رو، خلق ارزش‌ها و هویت‌ها و در واقع نقاطی هست که این نقاط ممکنه که اساساً با آن چیزی که در گذشته برای ما فرهنگ و ارزش بوده در تضاد و تناقض باشه. یکی از نکاتی که باید بهش توجه بکنیم و نباید ازش غافل بشیم اینه که، و یکی از سوالات مهم سواد رسانه‌ای اینه که وقتی که داریم یه محتوای رسانه‌ای رو در هر لایه و در هر موضوعی وارد ذهنمون می‌کنیم، این چه سبک زندگی، ارزش و جهان‌بینی رو داره برای ما خلق می‌کنه یا از بین می‌بره؟ چرا در موقعیت‌های در واقع سرگرمی این اتفاق می‌افته؟ یعنی جاهایی که شما به قصد لذت بردن از رسانه در معرضش قرار می‌گیری، دروازه‌بانی ذهنی نمی‌کنی و متوجه یا در واقع برنامه‌ریزی نمی‌کنی که این چیزی که داره وارد لایه شناخت و ذهن من میشه قرار هستش که تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدتی رو برای ما رقم بزنه. بنابراین الان سال‌هاست اونها دیگه از اون فرآیند های جدی به مفهوم این که شما بخواین دروازه‌بانی بکنین برای ذهنتون عبور کردن، رفتن وارد لایه‌های سرگرمی شدن. شما ممکنه که در واقع با تنقلات بشینین روبروی یک رسانه‌ای، یک فیلمی، یک سریالی رو نگاه بکنین، ولی اینها بیشترین تاثیرات سبک زندگی رو یا تغییر بر سبک زندگی رو در واقع برای شما رقم میزنن و این چیزی که مخاطب ما وقتی که داره یک محتوایی رو میبینه، ما میگیم همیشه از خودت بپرس که این داره چه چیزی رو خلق میکنه و چه چیزی رو از بین میبره. آیا در تناقض جدی با فرهنگ و ارزش‌های پیشین من هست یا نه داره اونها رو تقویت میکنه؟ یه مقداری نقاطی که فرهنگ یک جامعه تغییر میکنن منبعش از این مسئله هست که خب بالاخره نیازمند مراقبت و هوشیاری مداوم و مستمر مخاطبین مون هم هست.
خب ما چه کار باید بکنیم؟ راهکار چیه؟ چجوری میتونیم مقابله بکنیم؟ چجوری خودمون رو قوی تر بکنیم؟ با چه استدلالی، با چه تبیینی بتونیم در واقع تمام سیاستهایی که دارن اعمال میکنن و منتفی بکنیم؟ و این دغدغه فکر میکنم که تمام دولت مردان ما هم هست، به خاطر اینکه به ویژه نشانگیری اونها نسل جوان ما هست. میبایستی که بجنبیم و بیشتر و با سرعت بهتر بیشتری تو رسانه حرکت بکنیم. نقش رسانه رو تبیین بفرمایید.
ببینید این که در واقع لایه‌های مختلف و هوشمندی ما هست کفایت نمی‌کنه. ما باید در عمل متوجه باشیم که این هجمه فرهنگی نیازمند، چون اسم برنامه شما ما روایت می‌کنیم، هست نیازمند ارائه روایت‌های برساخته در واقع توسط رسانه‌های خودمون از فرهنگ خودمون هست. اگر شما تولید نکنید، اگر شما روایت نکنید، آنها تولید می‌کنن، آنها روایت می‌کنن، آنها تصویر ذهنی میسازن برای مخاطبمون. بنابراین یه بخشش برمیگرده به مخاطب که عرض کردم از خودش مدام باید سوال بکنه اینی که دارم میبینم، اینی که دارم میشنوم، اینی که دارم در معرضش قرار میگیرم چه فرآیند ذهنی و سبک زندگی و شناختی رو داره برای من ایجاد بکنه. در حوزه مسئولین و در حوزه رسانه ها هم ایجاد در واقع ضد جریان ها، یعنی آنچه که اون میسازه رو تو بتونی در واقع نقاط قوی تر و دقیق ترش رو هم به بسازی، ارائه بدیم به مخاطب و مخاطب رو تنها نذاری در حوزه‌ای که حالا به هر حال اون داره تحت هجمه قرار میگیره و شما فقط یک در واقع بیننده باشی نسبت به اون اتفاق. این نیازمند در واقع تولیدات برنامه‌های دقیق هست، روایتگری دقیق توسط رسانه‌ها هست، نقطه زنی‌های دقیق توسط رسانه‌ها هست، سوژه یابی‌هایی که مبتنی بر نظام مسائل یا در واقع نیازهای مخاطب امروز هست. اینها جزء کارهاییه که رسانه باید انجام بده. در لایه‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی هم حتما مسئولین باید دقت‌های لازم و کافی رو داشته باشن، چرا که همونطوری که مقام معظم رهبری هم تأکید کردن، اگر شما خودتون روایت نکنید روایت میشید و این روایتی که میشید روایتیه که میره در ذهن مخاطب شما مخصوصا جوان و نوجوانت غلبه پیدا میکنه و شما دیگه اون وقت خیلی سخت میتونی این مخاطب رو بیاری در حوزه فرهنگ خودت در واقع بهش خوراک تجربه کنی. نسیری
عزیزم، ببینید ما صحبت میکنیم یا کلیات رو عنوان میکنیم و میگیم باید این گونه باشیم، اما اینکه چطور این قدرت بازدارندگی رو افزایش بدیم در رسانه‌های خودمون، ببینید بدیهیات رو میتونیم عنوان بکنیم اینجوری اونا دارن این کار میکنن ما باید این کار، ولی چگونگیش رو باید بهش بپردازیم.
ببینید نگاه کنید، من یه نکته رو خدمت شما بگم، شما نمیتونی یه نسخه واحد برداری بگی این نسخه این کار رو باید بکنی. شما در موقعیت خودش وقتی که مورد در واقع هجمه مخصوصا اونهایی که نقطه زن هستن باید انقدر پویایی رسانه‌ای داشته باشی که در اون لحظه تصمیم بگیری. بنابراین مثل سرماخوردگی نیست، من الان به شما بگم که مثلا این 20 تا دارو رو بخور.
بله.
من این 20 تا دارو در ببینید
خانم نصیری جان، مثلا ما قدرت هسته‌ای خودمون رو افزایش دادیم، الان دیگه جهان نگاه دیگری بر ما داره. ما اول همین برنامه امروز با پدر صنعت موشکی ایران در واقع افتخار کردیم و با همسرشون صحبت کردیم. ببینید شروع کردیم، یعنی از همون سالی که شهید تهران مقدم آغاز کردن و موشک‌های رو شروع به تولید کردن، ما این صنعت رو به پیش بردیم. الان به حدی قدرتمندیم که دنیا نمیتونه در مقابل ما در این خصوص حرفی بزنه. من عرضم خدمت شما همینه، در عرصه رسانه هم ما باید بدونیم که چی کار میکنیم. اینکه فقط بگیم که ما باید اینجوری باشیم، خب چه جوری اینجوری باشیم؟ ما در بخش قدرت هسته‌ای خودمون رو ارتقا دادیم، رتبه علمیمون رو افزایش دادیم، شرکت دانش بنیان گذاشتیم، صنعت هسته‌ای رو گسترش دادیم که مثلا بومی سازی کردیم در صنعت در پزشکی هم استفاده.
من خدمت شما بگم، من بین کلام شما میام، الان تقریبا خود بنده 26 ساله که در حوزه رسانه دارم کار میکنم. رسانه به شدت متأثر از تصمیماتیه که در نقاط تاریخی خودش میگیره. ببین ما تو تجهیزات رسانه‌ای الان برابری میکنیم با اتحادیه اروپا و غرب. همین صدا و سیمایی که در واقع ما داریم از طریقش با مردم عزیز صحبت میکنیم، تجهیزات رسانه‌ایش در واقع برابری میکنه با کل اتحادیه اروپا. تو تجهیزات بنابراین ما چیزی رو کم نداریم. ما کجا مسئله داریم؟ ما توی محتوا مسئله داریم. توی مسئله شناسی مخاطب و متناسب با مسئله شناسی. این که ما یه دسته مخاطب نداریم سرکار خانم، ما دسته های مختلف مخاطب داریم با رویکردها و نگاه های مختلف. ما داریم برای یه دسته مخاطب محتوا تولید می‌کنیم. بنابراین 3-4 دسته مخاطب رو عملاً در واقع داریم نادیده می‌گیریم. خب بله، شما وقتی که می‌خوای محتوای رسانه‌ای بسازی، باید اگر می‌خوای حرفی برای گفتن داشته باشی، چند دسته دیگه مخاطبت رو نادیده نگیری. یه دسته مخاطب که مخاطب همراه هست، مخاطب منطقی همسو و غیره هست رو که فقط نباید ببینی. شما مخاطبین با در واقع نگاه‌های مختلف داری که اتفاقا اونها دارن بیانی داره در خارج از مخصوصا مرزها برای اینها تولید برنامه میشه. تو برای اینها چی داری؟ این یکی از کارهاش هست. یعنی بعد ببینیم اتاق‌های فکر رسانه‌های ما چقدر نشستن فکر کردن به اینکه آقا این دسته‌های دیگه مخاطبم ما داریم. بنابراین میخوام بگم که نقطه زنی‌های خاص خودش رو در لحظات داره، مخاطبین خاص رو دیدن داره، برنامه‌ریزی‌های دقیق داره و این گونه نیست که در واقع ما بگیم که حتی مثل من معتقد هستم امروز رسانه از همه اینها قدرتش بالاتره. شما دارین می‌بینین در جنگ‌های مختلفی که در دنیا میشه، رسانه قبل از وقوع حتی جنگ سخت در واقع نظامی، رسانه در حوزه افکار عمومی جنگ رو آغاز کرده. حالا من میخوام بگم که این رسانه‌ای که داریم امروز در باره صحبت میکنیم فرا فراتر از همه قدرت ها میتونه اثر گذاری خودش.
و خیلی خوب گفتین و ما باید بیشتر هوشمندانه تر عمل بکنیم در رسانه. من میخواستم به همین نقطه برسیم که اگر حالا توجه کمتری به برخی از مبانی میشه، ما توجه بیشتر بکنیم به عنوان اینکه در رسانه هستیم، رسانه کار میکنیم و بعد راهکار ارائه بدیم. خیلی عالی گفتین خانم معصومه نصیری، کارشناس محترم رسانه در حوزه زنان و خانواده. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم از همراهی شما با ویژه برنامه ما. روایت میکنیم از رادیو تبعین سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو یک بار دیگر در محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تا فرصتی دوباره به امید خدا فردا ساعت 8 صبح. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش سلسله موی دوست رو تقدیم حضور شما میکنیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آیینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه‌های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. سر صبحی داشتم پیام‌های گوشیمو چک می‌کردم. بین پیام‌هایی که توی فضای مجازی رسیده بود، یه پیام بیشتر از بقیه توجهمو جلب کرد. یه ترک صوتی از آیت الله یثربی در مورد زندگانی امام عسکری علیه السلام.
عمر امام عسکری سلام الله علیه خیلی کوتاهه. ظاهراً بعد از امام جواد علیه السلام جوانترین امام دیگه. او 25 سال، اینم 28 سال. امام عسکری سلام الله علیه توی شرایط بسیار دشواری زندگی میکرد. من یه وقتی احصا کردم، اینجا هم ثبت کردم، ظاهراً حضرت معاصر با 6-7 تا از خبیث‌ترین خلفای بنی العباس بود تو همین عمر کوتاهش. واثق بود و متوکل بود و منتصر بود و مستعین بود و معتز بود و مهتدی بود و معتمد بود که او هم حضرت رو به شهادت رساند. و جالبه، یک شرایطی رو حضرت برای زندگی میکرد. اولا تو اسگر بود، تو لشگرگاه. تازه تو لشگرگاه هم که بود باز اعتماد نمیکردن. حضرت هر هفته یا دو سه روز یک مرتبه باید میرفت به دم در کاخ. اونجا مثل زمان ساواک هم ما یادمونه، بعضی از آقایون که دستگیر میکردن باید هر دو سه روز یه بار میرفتن کلانتری امضا میکردن که ما اینجا هستیم. در تبعیدگاه ها حضرت باید میرفت امضا میکرد. و بعد شیعیان که میدانستن امام سلام الله علیه امروز از عسکرگاه بیرون میاد و میره به کاخ برای اعلام حضور، جمع میشدن آقا رو ببینن. حضرت نامه داد بیرون و چون میدونست در مسیر راه جواسیس هستن، نامه داد و فرمود که لا یسلمن علی احد، به من سلامم نکنید. ولا یشیر الی بیده، حتی با انگشتتونم منو نشون ندید. ولا یومی، اشاره هم نکنید، یعنی مثلا چشم و ابرو هم بالا نندازید، شما در امان نخواهید بود. این وضعیت زندگی حضرت بود. باید ما ببینیم امام عسگری سلام الله علیه به چی مأمور شده. ادعای الی سبیلی، اون سبیلی که پیغمبر مأمور به دعوت اوست، اون راهی که به وسیله تلاوت آیات کتاب خدا و حکمت به او دعوت می شود، اون راه کدام راهه؟ همان سبیلی که امام عسگری سلام الله علیه به او دعوت می کند. ولذا این سبیل سبیلی است که انسان رو در مسیر سعادت و هدایت قرار میده. این سبیل امتیازش و تفاوتش با بقیه راه‌ها و طرق، اون راهی است که باید برای نسل‌ها تا قیامت باقی بماند. امام عسگری سلام الله علیه مأمور به معرفی اون راه شده. تو این فاصله کوتاه دوره امامتش، امام باید چه کند که سبیل الله رو معرفی کند و بعد بره؟ سبیل الراه رو باید آشکار کند برای مردم و بعد برود. اون سبیل الله ماندگار، یعنی هر کس، هر مقامی، هر کجای عالم خلقت، چه در عالم ناسوت، چه در عالم ملکوت، در همه عوالم هستی، هر کس بخواهد به بارگاه ربوبی قدم بگذارد، سبیل الله رو طی کند، باید از مسیر و باب شما عبور. اجازه امام زمان سلام الله علیه، یعنی همین امروز، امروز اگر همه ملائکه مقرب خدا بخوان به بارگاه الهی حضور پیدا کنند، باید از حضرت بقیت الله سلام الله علیه استیزان کنند. اجازه امام نباشه اونا هم نمیتونن.
صحبت‌های آیت الله یثربی منو خیلی به فکر فرو برد. واقعا نظارت باید شیعه ها رو برای دورانی تربیت می‌کردن که دیگه امامشون از بینشون غایب میشه. بعد به خودم گفتم با این حساب کلمات و فرموده‌های امام عسگری علیه السلام باید خیلی خاص و تأمل برانگیز باشه، که یه دفعه یاد یه مطلبی افتادم که پای سخنرانی استاد ماندگاری شنیده بودم.
توصیه های امامان دیگر میدونستن با این که توصیه میکنن به شیعیان بزرگوار، امامی بالا سرشون هست. مثلا امام حسن مجتبی توصیه میکردن در این حال که میدونستن بعد از خودشون امام حسن بالا سر مردم هستن. اما امام عسکری سلام الله علیه با این علم و اطمینان به مردم توصیه میکنن که میدانن تا مدت ها امامی والا سر مردم نیست، امام معصوم، و مردم دسترسی به حجت معصوم خدا ندارن. لذا به نظر میرسه اولین ویژگی توصیه های امام عسکری سلام الله علیه این است که در واقع به تعبیر امروزی ها یه پک کامل برای شیعیان ارائه بدن. شیعه تو بعد فردیش، تو بعد خانوادگیش و تو بعد اجتماعیش باید چه کار بکنه، و این مدل توصیه ها رو از امام عسکری زیاد داره. امام عسکری تو توصیه هاشون دارن که همه مردم رو امید بدن به فرج و دعای فرج، که میدونستن مردم شرایط سختی رو باید تحمل کنن، لذا امید به دعای فرج و امید به فرج رو تو توصیه های حضرت میبینیم. حالا یکی از نامه های حضرت ارتباط حوزه، میدونید خب شرایطشون سخت بود، یکیشون روایت معروفه که برای یکی از شیعیان نوشتن یا برای کل شیعیان، که من 7 ویژگی که بعد خودشون رو میفرمایند اینا ویژگی های یک شیعه، چه فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی است، که پیغمبرم برای همین ویژگی ها مبعوث شدن. اوصیکم به تقوی الله، اولین ویژگی رعایت حدود الهی است. که حالا یکم بخوام بازش کنیم، فرصتم کمه. باید بدونیم که وقتی ما اماممون بالا سرمون نیست، حالا الان رو نگاه نکنید که نظام ولایی و نظام شیعی برقرار شده، حدود 1200 سال بوده شیعه تو حاشیه بوده، شیعه توی مستأجر بوده، شیعه توی یکم انزوا بوده.